بسم الله الرحمن الرحيم.
بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. ثم الصلاة والسلام على السيد على سيدنا ونبينا البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، احتراز و اجتناب از گناهان و معاصی و تأسی به اولیای الهی و عمل به دستورات خداوند سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند با عنایات بیکران خودش همه ما را از بندگان شایسته و صالح خود قرار بدهد. در هفته های قبل به گوشه هایی و قسمت هایی و درس هایی از وصیت نامه مولا علی ابن ابی طالب به امام حسن مجتبی یا به محمد ابن حنفیه به یکی از فرزندانشان اشاره کردیم و گفتیم که این وصیت‌نامه که یک منشور اخلاقی و تربیتی است جامع‌ترین و مفصل‌ترین دستورالعمل اخلاقی و تربیتی مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه به فرزندان خودش و به همه انسان‌ها در طول تاریخ هست. درس‌هایی در 6-7 مورد از این نامه و وصیت نامه در خطبه‌های قبل توضیح دادیم. در بخش دیگری از این وصیت نامه اینجور فرمودند که چون تصمیم گرفتم در پایان عمرم تجارب خودم را و دستورهایی که برای رشد و ترقی اخلاقی و معنوی تو لازم است به این نوشتن دست زدم و برای دلسوزی که نسبت به تو دارم این نامه را و وصیت را و هشدارهای اخلاقی و تربیتی را به تو منتقل میکنم و به خاطر این که بیم این دارم که عمر تو سپری بشود و در گذشت عمر و گذشت جوانی تو بهره لازم را از زندگی معنوی و اخلاقی نبری، از این جهت من به عنوان پدر معلم و مربی تو مورد سفارش و نصیحت قرار دادم. این نصیحت ها، این سفارش ها از سر دلسوزی یک پدر ما معلم و مربی برای فرزندش هست و از جایی از اونجا که بیم این دارد که فرصتها بگذرد، ایام و بهترین مواقع خودسازی و معنویت و اصلاح نفس که دوره جوانی است و عهد نوجوانی و جوانی است، ترس او این است که این دوره و عهد بگذرد، میگه عجله کردم در میانه راه بعد از جنگ و قلم را به دست گرفتم و این عهد طولانی را برای تو نوشتم. حدود 7-8 نکته و اصل و قاعده اخلاقی و تربیتی را از این نامه در خطبه های قبل توضیح دادیم. در بخشی از این نامه و اوائلی که شروع میکنه حضرت بعد از اون قواعد و اصول پیشین، میفرماید که و ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله عز و جل و تعویله و شرائع الاسلام و احکامه و حلاله و حرامه ولا اجاود و ذالک بک الى غیره. قبل از هر چیز و پیش از هر چیز و بیش از هر چیز، من تشخیص دادم که سخنم را و تربیت تو را با آموزش قرآن، مفاهیم قرآن، تفسیر قرآن و احکام قرآن و حلال و حرام الهی شروع بکنم. مبنا و اصل و نقطه آغاز تربیت تو را آشنایی تو با قرآن، با کتاب خداوند و با احکام الهی و با تفسیر قرآن قرار دادم. بفرماد که من تجارب گذشته را جمع کردم، به خاطر دلسوزی دست به نصیحت و وصیت زدم و تشخیص دادم. این نکته خیلی مهمیه که در اوائل این عهد و نامه حضرت می‌فرماد من تشخیص دادم که قبل از هر چیز در آموزش قرآن، تفسیر قرآن و یاد دادن احکام و حلال و حرام انگشت بگذارم. یعنی داره مولا به ما هم میگه که وقتی که می‌خواهیم تربیت دیگران را و تربیت خودمان را شروع بکنیم، از قرآن، از کلام خدا و آیات وحی باید شروع بکنیم. ولا اجاود و ذالک بک الى غیره. شروع تربیت و آموزش شما با کلام خدا و آیات وحی قرار دادم و از این شروع به چیز دیگری عبور نمی کنم. یعنی اینقدر مولا امیرالمؤمنین تأکید و تکیه دارد بر این که آغاز تربیت و آموزش و یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت اسلامی باید فراگیری قرآن، مفاهیم قرآن، تفسیر قرآن و حلال و حرام الهی باشه. این قاعده است، یک اصل که علی ابن ابی طالب و مولا و مقتدا و پیشوای ما میگه من تشخیص دادم که نقطه شروع این باشه و نه چیز دیگر. و از همون دوره کودکی و نوجوانی و جوانی تو آشنایی با کلام خدا و انس و معانست با پیام حق را مبنا قرار بدی. روشنم هست اولین آموزش های انسان، اولین هسته های اخلاقی و تربیتی انسان تا آخر عمر همراه انسانه. تجربه این رو میگه، علمم این رو میگه. اون اولین هسته های اخلاقی و معنوی و آموزشی انسان همراه آدمه تا پایان عمر. به طور کلی فراگیری و یادگیری و تعلیم و تربیت در کودکی اهمیت داره، به خصوص اگر نقطه شروع حرکت انسان با یه چیزی باشه. علی ابن ابی طالب میفرماد که من برای سعادت تو به خاطر علاقه‌ای که به تو دارم، به خاطری که عشق به هدایت تو دارم، پایه را بر کتاب خدا، تفسیر آن و حلال و حرام خدا قرار دادم. ما هم وقتی که میخواهیم در خانه یا در مدرسه پایه های تربیت را شروع بکنیم و آغاز بکنیم، باید کلام و کتاب و سخن خدا مبنای ما باشه. خب برای اینکه این بحث مقدار بازتر و روشنتر بشه و یکی از در واقع وظایف پدران، مادران، معلمان و مربیان روشنتر بشه، من به بعضی از مسائلی که در روایاتی آمده و کم و بیش هم همه شما با اونها آشنا هستید، شما را به اونها نظرتون رو جلب میکنم برای اینکه این بحث روشنتر بشه. اونی که ما از کلام امیرالمؤمنین در این وصیت دلنشین مولا به امام حسن یا محمد ابن حنفیه، دو تا قول بود، فرمودن اینه که اصل در تربیت و قدم اول در آموزش و تربیت فرزند را باید قرآن قرار داد، باید قرآن قرار داد. و ما وقتی که به روایات مراجعه میکنیم، همونطور که اطلاع دارید و گاهی هم در سابق من بحث کردم راجع به این مسئله، خب در اسلام حقوقی خداوند برای فرزندان بر پدر و مادر قرار داده، یعنی بچه ها در محیط خانه دارای حقند و میتوانند روز قیامت از این حقوق سوال بکنند. معنای حق اینه که طلبکاره، خدا اونها را طلبکار قرار داده و میتوانند اون حقوق را از پدر و مادر مطالبه بکنند. خب در اسلام یک سلسله حقوق برای فرزند قرار داده شده که اگر در محیط خانه، به خصوص در آغاز ازدواج و اول تشکیل خانواده، پدران و مادران توجه به این حقوق داشته باشند، ارزش واقعا بالایی داره و زندگی قطعا سعادتمندی اگر این حقوق مورد توجه قرار بگیره میشه برای یک خانواده رقم بخوره. این حقوق فراوانه، من فهرستواری وقت دیگه هم اینا رو بحث کردیم، وارد روایات و توضیحاتش نمیشم، فهرستوار به این حقوق اشاره میکنم. اینا حقوقی است که در نظام خانواده اسلام بهش توجه و در سیره پیامبر و ائمه هم فوق العاده مورد توجه بوده. تو همون خانه با صفا و ساده و بسیار گرانقدر حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این حقوق مورد توجه بوده و در سایه کاربست این حقوق و این وظایف و دستورات ارزشمند بود که از درون اون خانه اون بچه های بزرگ، بزرگوار و نورانی تربیت شدند. بچه هایی که هر کدامشون عالمی از اخلاق و معنویت بودند و اون درس ها را در خانه فرا گرفته بودند. این حقوق من به ترتیب فهرستوار بهش اشاره میکنم برای یادآوری که شاید دو سه سال قبل وقتی این بحث رو من مطرح کرده بودم. یکی از حقوق فرزندان در روایات ما این است که نام نیکو بر او بگذاره، اسمهای زیبا و با معانی خوب بر فرزندان بگذارد. این از چیزاییست که در سنت الهی بوده و مورد تأکید خاتم انبیا محمد مصطفی همواره بوده. نام نیکو بر فرزندان، نام نیکو بر شهر، بر کوچه، بر خیابان و تأکید حضرت بر نام نیکو، به خصوص در باب فرزندان این یک حقه. فرزند میتونه از انسان مطالبه بکنه چرا نام نیکو، نامی که نشان دهنده الگوهای اخلاقی و معنوی و سعادت اخروی باشه، برای من گزینش نکردی. این یک. دوم اینکه خوب او را ادب بکنه. اخلاق و آداب معاشرت اجتماعی و برخورد در روابط اجتماعی را به فرزندش بیاموزه. فرزندی که سلام بکنه، پاسخ سلام بده، در نسبت به دیگران احترام بگذاره و هر جا نکته‌ای که لازم است در هر مقام همون نکته و ادب الهی را رعایت بکنه. اینم دو. سوم اینکه به او نوشتن و خواندن بیاموزه. اینم از حقوق فرزندانه که در روایاتی آمده. چهارم اینکه به او ورزش‌هایی مثل شنا و حرکت‌های رزمی مثل تیراندازی بهش بیاموزه که در روایات متعدد داره. چیزهای ورزشی و آموزش‌های نظامی که برای فرد لازمه. و حق دیگر او که این است که وَاللَّا يَرْزُقَهُ إِلَّا يُرْزِقَهُ إِلَّا طَيِّبَا. یکی از حقوق بچه ها بر پدر و مادرها و بر کانون خانواده این است که غذای حلال به او بده. اینو من تازه روایتشو پیدا کردم که به عنوان یک حق ذکر میکنه. داریم روایاتی، ولی این روایاتو من امروز میدیدم که حضرت میفرماد که این روایت هم از نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله. فرمودن یکی از حقوق فرزندان شما بر شما اینه که غذای حلال به اونها بدی، چرا که غذای حلال هم آثاری داره که در قیامت وضوح پیدا میکنه و هم در همین دنیا تأثیری در اخلاق و روحیات انسان داره که جای خودش و بحث مفصل من نمیخوام واردش بشم. اینم باز از حقوقی است که برای فرزندان، بر ما و شما و بر پدران و مادران در خانه ها خداوند قرار داده. و حق دیگرش این است که به فکر آینده او باشه و در حد وسع و توان خودش یه جای مناسب اجتماعی برای او انتخاب بکنه و به او کمک بکنه که در آینده یک جایگاه و شأن و منزلت مناسب داشته باشه. ان یضعه موضعا حسنا، شغل و منزلت درست اجتماعی را برای او پیش بینی بکنه، که این دو جور معنا شده، یک معناش همینه. اینم از حقوق فرزنده. و جالب اینه که یکی از حقوق فرزندها بر پدر و مادر اینه که قبل از تولده، این یکی از همه اونو جالب تره، میگه یکی از حقوق بچه ها بر پدر و مادر اینه که قبل از ازدواج به فکر این باشه که چه مادری برای فرزندانش گزینش میکنه. این دیگه در دو تا روایت فکر میکنم این آمده که اختیار حول والدته، یکی از حقوق بچه های انسان قبل از ازدواجه، و اون اینه که بره زن خوبی که از نظر اخلاقی، معنوی و انسانیت وارسته و پاک باشه و از دامن او فرزندان خوبی متولد و پرورش پیدا بکنه. اینم یکی از حقوق دیگر فرزندانه. و همینطور از حقوق فرزندان اینه که از لغزش های بچه ها بگذرد و با مهربانی با اونها رفتار بکنه و اظهار لطف و محبت با اونها بکنه، هم در دل دلسوز و مهربان باشه، هم در ظاهر از گناهان اونها و لغزش های اونها عفو و گذشت بکنه و هم اظهار بکنه حتی در بوسیدن بچه، تا حدی که پیغمبر فرمود این از رحمت خدا دوره، گفت من 10 تا بچه دارم هیچ وقت اینها را نبوسیدم. کسی در محضر رسول گرامی اسلام، حضرت فرمود این از رحمت خدا دوره، کسی که اینجور نسبت به بچه‌هاش بی اعتنا و اهتمام باشه. فرزند نیاز عاطفی و روحی داره که از ناحیه کانون خانواده و به خصوص پدر و مادر عواطف او اشباع بشه و احساس مهر و محبت و مودت بکنه. اینم باز از حقوقی است که برای او قرار داده شه. دعای برای فرزند باز همینطور. خب در کنار اینها عرض شود که این 7-8 10 تا 11 تا حقی بود که بچه‌ها تو خونه بر پدر و مادر دارن و این حقوق رو باید از ابتدای تشکیل خانواده بهش توجه داشت و با یه برنامه درست در خانه اینها رو به کار بست. یکی از مجموعه حقوقی که در روایات ما برای فرزندان در خانه ذکر شده و مسئولیتی که بر دوش پدر و مادر نهاده شده است، آموزش قرآن، حدیث، نماز و روزه و تربیت دینی است. این خودش یک محوره که در روایات متعدد به نقاط مختلفش اشاره شده که کلیتش میشه گفت یا تربیت دینی، قرآن را به او بیاموزه، حدیث را به او بیاموزه، با کلام اهل بیت او را آشنا بکنه و آموزش های دینی در باب نماز، روزه و امثال اینها به فرزندش بده. ببینید این یک چارچوبه، یک نظامنامه و یک مرامنامه سعادتمند شدن یک خانواده اسلامی و الهی است. این سعادت یک خانواده ارکان و پایه هایی دارد و یکی از اونها حقوق فرزندان بر پدر و مادره. این بچه ها حق دارند، طلبکارند، خداوند ما را در برابر اونها موظف کرده است که این نکات را رعایت بکنیم. نام نیکو، ادب نیکو، آموزش خواندن و نوشتن و علم و دانش، ورزش و آشنایی با سلاح، غذای حلال، پیشبینی وضع آینده او، انتخاب مادر خوب برای فرزند، اظهار مهر و محبت و مهربانی، گذشت و بخشش و دعا برای فرزند، اینا و یکیشم تربیت های دینی، نماز، روزه، عبادت ها و به خصوص قرآن و حدیث. اینا همه مقدمه این بود که برگردیم به اون نکته‌ای که در آغاز مولا برش اشاره میکنه. امیرالمومنین فرمودند که من چنین تشخیص دادم که قبل از هر چیز و هر سخن و هر اقدامی تو را با کلام خدا و با کتاب خداوند و با آیات وحی آشنا بکنم و آشنایی و انس با قرآن و سخن خدا را مبنای آموزش و تربیت تو قرار بدم. ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله عز و جل و تعویله. این سخن مولاست. در واقع اینجا حضرت داره حق خداییش رو عمل میکنه و در واقع حضرت این عمل و وصیت و اقدامش نسبت به محمد ابن حنفیه یا به امام حسن مجتبی را یکی از وظایف پدری خودش هست، یعنی یکی از حقوقی است که خدا قرار داده و میگه من آمدم این حق را عمل بکنم. حق تو اینه، تو طلبکار من پدر هستی و از خانواده میخواهی و باید بخواهی که تو را با قرآن و کلام خدا و با آیات وحی و با اون تراوت و زیبایی و نشاط معنوی که در قرآن هست تو را آشنا بکنم. من آمدم تو را آشنا بکنم، این وظیفه منه و این حق الهی است که تو از من میتوانی مطالبه بکنی. حالا من به بعضی از روایات با عنوان تبرک و تیمم اشاره میکنم. این حق آشناسازی با قرآن و احکام الهی و تربیت دینی یک حق در خانه است. البته این نسبت به معلم و دیگران هم هست، ولی تو خونه مورد تأکید بیشتر قرار گرفته. این در مجموعه این 10-15 حقی که از روایات من فهرستوار برای شما ذکر کردم، یه حق مهم اینه و این از مهمترین حقوق قرار داده شده. حالا در یک روایتی که از رسول گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله نقل شده، دو روایت با دو شکل که در یک جهت این دو روایت مشترکه. یک روایت اینه: من قبل ولده کتب الله له حسنه. کسی که فرزند خود را ببوسد خداوند برای او حسنه‌ای مقرر می‌فرماید. بوسیدن فرزند حسنات برای انسان کسب می‌کنه، نیاز عاطفی فرزنده. خدا به اون نیاز عاطفی هم میگه باید جواب بدی و حق اوست، و در قبالش اگر او را ببوسی و مهر و محبتت را به او نشان دهی، من برای تو حسنه مقرر می‌دارم. چقدر جالبه در یک نظام اخلاقی و تربیتی اسلام یک عمل طبیعی انسان در چارچوب الهی قرار میگیره و خدا میگه اگر این نیاز فرزند را، بچه هایی که باید با این نیازها بزرگ شوند و در اونها عقده ها پدید نیاد، اگر بچه‌ت را ببوسی برای تو حسنه قرار میدن. یک. دو، و من فرحه فرحه الله یوم القیامه. کسی که فرزند خودش را شاد بکنه، خوشحال بکنه، راضی بکنه، خدا روز قیامت او را خوشحال بکنه. کسی که بچه های خودش را شاد بکنه، راضی نگه داره، با اخلاق خوب، با برخورد خوب، با منش انسانی، بچه ها احساس رضایت بکنن، میگه خدا روز قیامت او را شاد میکنه. دو. سوم، و من علمه القرآن دو ایا فیکتیان هلتین تضیع من نورهما وجوه اهل الجنه یا اهل القیامه. و کسی که، نکته سوم اینه، کسی که به فرزندش قرآن بیاموزد. اینو رسول گرامی اسلام میفرماد، کسی که به بچه هاش قرآن یاد بده، بچه ها را با فرهنگ قرآن و با فضای اطراگین پیام خدا آشنا بکند، روز قیامت پدر و مادر خوانده می شوند در روز قیامت و دو حله و جامه زرین بر آنان پوشانده می شود و از اون جامه ها و لباس های نورانی که صورت اهل قیامت و مردم در قیامت رو نورانی میکنه. کسی که به بچه هاش قرآن بیاموزه، این یک حق بچه هاست و اگر ما به این حق عمل بکنیم و به وظیفه الهیمون جامعه عمل بپوشانیم، خداوند در روز قیامت جامعه هایی از نور بر ما خواهد پوشاند. این سه نکته میبینید که اول و دومش یک بحث نیازهای عاطفی یک انسانه. بچه ها در خانه نیاز دارن به ابراز محبت، به احساس خوشحالی و شادی و به نشاط در درون خانه. ولذا اول میگه کسی که فرزندش را ببوسد خدا برای او حسنه مقرر میکنه، کسی که فرزندانش را شاد کند خداوند او را در قیامت شاد میکنه. اما نکته سوم یک امر دینی، معنوی و اخلاقی است. اونا نیازهای عاطفی و طبیعی انسانه. بچه نیاز به بوسیدن داره، ابراز محبت داره، در اوائل بوسیدن و امثال اینها. بزرگتر هم که میشه با دوی فضای امن و آرامی زندگی بکنه. کسی که خانه امن و آرامی را آماده میکنه برای پرورش فرزندانش، اون ثواب ها میبره. و کسی که بچهش را با قرآن، دین، اخلاق، معنویت که پایه همه اینها انس با قرآنه، این انس با قرآن را کم نگیری. انس با قرآن، دوست داشتن قرآن، چشیدن حلاوت کلام خدا، اینو مبنای تربیت دینی است. کسی که این کار رو بکنه، این وظیفه را عمل بکنه، خدا اون جامعه های نورانی را در قیامت بر اندام او می پوشاند. در روایت دیگه اون دو مطلب رو نداره، باز از رسول گرامی اسلامی که فرمودن من علم ولده القرآن دو ایه فی القیامه به ابوی. خدا بقیهش همینطوره، پدر و مادرش رو میخواند و به اونها جامعه های نورانی و درخشنده میپوشاند. در روایت این از رسول گرامی اسلام بود. روایت دیگه باز در همین آموزش قرآن و وظیفه‌ای که بر دوش پدر و مادر هاست و ارزش انس با قرآن تو دوره کودکی و نوجوانی، تو اون دوره های تأثیرات عمیق اخلاقی میگذاره. هرچه سن پایین تر باشه، انس با قرآن تأثیرات بیشتری میگذاره. در روایت دیگری اسبغ ابن نباته نقل میکنه که از صحابه مبرز و نام‌آور امیر المؤمنان، اسبغ ابن نباته صحابه و یاران بزرگ امیر المؤمنین بود، اون نقل میکنه که علی فرمود خداوند ان الله لیحم به عذاب اهل الارض جميعا. گاهی خدا تصمیم میگیره که همه اهل زمین را به خاطر گسترش منکر و گناه و فساد به عذاب مبتلا بکنه. ولی وقتی که نگاه میکنه خدا به دو چیز، خدا به دو چیز که نگاه میکنه، مردمان را مورد رحم قرار میده و از عذاب منصرف میشه. دو چیز چیه؟ فاذا ندر الی الشیب ناقلی اقدامهم الی الصلاه. وقتی که نگاه میکنه که انسانهای میانسال و مسن و مسجد کردم، و در روایات دیگر هم باز از امام صادق داریم که آموزش قرآن از حقوق فرزندانه و از وظایف پدر و مادره. البته در روایاتی هم از امام صادق سلام الله علیه نقل شده، دو تا نقل داره این روایت از امام صادق سلام الله علیه که به شیعیانشان می‌فرمودند هر چه زودتر به نوجوانان و جوانان خودتان حدیث اهل بیت را بیاموزید، قبل از آن که افکار غلط و انحرافی به سمت فرزندان شما هجوم بیاورند با آنها حدیث بیاموزید. و این روایت هم نشون میده که از وظایف ما آشناسازی فرزندانمان و از وظایف خود نوجوانها آشنا شدن با قرآن و حدیثه. و این دو، قرآن و حدیث، هر دو مایه سعادت انسانه. و برای اینکه انسان خوب باش انس و ارتباط برقرار بکنه، این رو از وظایف دوره کودکی قرار داده شده، یعنی مسئولیتش به دوش پدر و مادر قرار داده شده و بعد هم خود آدم در سنین بالاتر. و امیرالمومنین در آغاز این وصیت نامه فرمودن و ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله عز و جل و تعویلهی و شرائع الاسلام و احکامه، من برای تو چنین پسندیدم، یعنی این وظیفه منه، این حق توست، این مطالبه توست، این دستور خداست که آغاز بکنم تربیت تو را به یاد دادن کتاب خدا و قرآن، تفسیر و معنا و تعویل آن و شرایع و احکام قرآن، دستورات قرآنی و حلال و حرام آن. چون یکی از وظایفش این بود که غذای حلال به او بده و یک وظیفه هم اینه که او را آشنا بکنه با حلال و حرام، آشنا بکنه با حلال و حرام. ما ممکنه که خیلی وقتها به ابعاد مختلف زندگی بچه ها توجه بکنیم، دل بسوزونیم، ولی به فکر این نباشیم که باید قرآن یاد بگیره، حلال و حرام یاد بگیره. و زندگی سعادتمند و اخلاقی و معنوی که در چارچوب دین و شریعت قرار میگیره، این رو ازش غافل باشیم. ولی اینا همه از اولین وظایف یک خانواده الهی و دینی است و در سیره پیشوایان ما هم همینطور بوده. شما وقتی که همون داستانها و قضایایی که درباره خانه امیرالمومنین حضرت زهرا آمده ببینید، یه جوری عمل میکردن که اینا منتقل بشه. این نکته هم رو من توضیح بدم و اضافه بکنم، آموزش قرآن، آشنا ساختن فرزندان با قرآن، این نیاز به علاقه و دل دادن اونها به این مسائل داره. و ظرافت کار بینه که رفتار و عمل کرده ما و شما و هر پدر و مادری در خانه یک گونه ای باشه که بچه ها علاقه مند به این مسیر بشن، این پایه اون انجام اون وظیفه ماست. گاهی ممکنه ما به صورت خشک و بی حساب و کتاب و احیانا با زور و جبر میخواییم که بگیم خب قرآن رو یاد بگیر، حدیث رو یاد بگیر و مکرر امر و نهی بکنیم و بخواییم اونجور برخورد بکنیم. نه، این نمیشه. یک فضای مناسب میخواد، فضاسازی انس با قرآن در و حدیث و احکام خدا و حلال و حرام خدا در خانه، اون کار مشکلیست. فاطمه زهرا امام حسن میگه که بفرماد که نقل میکنه که من نیمه شب که بیدار میشدم میدم که مادرم داره دعا میکنه و به همسایگان دعا میکنه. بعد که ازش سوال کردم فرمود الجار سمت دار. ببینید، اینجا نبود که فاطمه زهرا بیاد اونجا بشینه براش بگه که اینجور باش اینجور باش اینجور باش. اونم گاهی لازمه، قطعا بوده، بلکه آمده خودش طوری عمل کرده است، به گونه ای دعا کرده است، قرآن خوانده است و اخلاق و معنویت را در عمل و منش خودش تحقق بخشیده که بچه ها را عاشق و علاقمند به دین، قرآن و شناخت حلال و حرام میکنه. این نکته مهمی است که باید در انجام این وظیفه بهش توجه داشته باشیم. و امیرالمومنین فرمودند این بیش از هر وظیفه ای بر دوش من بود که تو را با قرآن، فهم قرآن، حلال و حرام قرآن و شرایع و احکام اسلام آشنا بکنم. مطمئنن اگر خط مشی ما و جهتگیری زندگی خانوادگی ما بر همان چیزی باشه که خونه فاطمه زهرا و امیرالمومنین بود و از این متون دینی و آیات و روایات میتونیم الهام بگیریم، قطعاً بچه ها از آغاز این انس و این ارتباط و معاشرت با قرآن و مفاهیم قرآن اونا را از خیلی خطاها و انحرافها و فسادها و لغزشها بیمه میداره. امیدواریم خداوند همه ما را بر انجام وظائفمون و تکالیف الهیمون موفق و مؤید بدارد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين لا سيما سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتدب. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را باز به تقوا و پارسایی و عمل به دستورات خداوند سفارش و دعوت میکنم. همواره به یاد داشته باشیم اون تنین روح افزای مولا علی ابن ابی طالب که به ما فرمودن بندگان خدا به هوش باشید و آماده و توشه برگیرید از عالم فانی و دنیای گذرا برای جهان جاویدان و ماندگار. تلاش کنید نعمتها و فرصتهای ارزشمند الهی را بهره گیری بکنید برای وصول به معارج و مدارج معنوی و اخلاقیت. همواره به یاد داشته باشیم که روزی همه اونچرا که اندوخته ایم در این عالم بر زمین خواهیم نهاد و فقط با عمل و نتایج اعمال به سوی خدا رهسپار میشیم. خدایا به ما توفیق بهرمند شدن از این نصایح و وصایا و از این درس ها و الهام های بزرگ مولا علی ابن ابی طالب و اولیاء خودت عنایت بفرما. لازمه که در آغاز سخن ادای وظیفه بکنیم و عرض ادب و ارادت داشته باشیم به ساحت مقدس شهیدان 17 شهریور، شهیدان پیشگام احیای اسلام و عزت و عظمت اسلام در سال 56 و همه شهدای اسلام و همینطور شهید دومین شهید مهراب مرحوم آیت الله مدنی و یاد و خاطره همه شهدای اسلام و شهدای 17 شهریور و شهدای مهراب و مرحوم آیت الله مدنی را گرامی می‌داریم و امیدواریم خداوند به همه ما توفیق ادامه دهند دادن راه آن فرزانگان بزرگ پیشتاز ما و شهیدان والا مقام ما را عنایت بفرماید. همینطور لازمه که روز 19 شهریور سال روز ارتحال مرحوم آیت الله طالقانی است، از علمای بزرگ مبارز و پرسابقه در راه اسلام که مورد علاقه خاص حضرت امام بود و به صورت رسمی اولین نماز جمعه را امام در تهران به ایشون محول کردند و از چهره‌های مبارز و نادر و برجسته ما بود. یاد و خاطره این عالم بزرگوار را هم گرامی می‌داریم و امیدواریم خداوند ارواح همه علما، مراجع و صاحبان حق و کسانی که در انتقال معارف دینی و گسترش معارف دینی تلاش کردند و بر ما حق دارند، خداوند ارواح همه اونها را در جوار رحمت واسعه خودش قرار بدهد. دو سه نکته‌ای که در خطبه دوم در نظر گرفتم، یکی اشاره ایست به اجلاس های بین المللی که چند تا برگزار شد و مقامات کشور ما در اونها شرکت کردند. همونطور که استحضار دارید و در جریان هستید، یک اجلاس بزرگ و مهمی در نیویورک برگزار شد به نام اجلاس هزاره ادیان که در پایان قرن بیستم و در آستانه قرن بیست و یکم سران متفکران و اندیشمندانی از ادیان گوناگون جهان گرد هم آمدند و به بررسی نقطه نظرهای یکدیگر پرداختند. اجلاس هزاره ادیان یک پیام مهمی در درونش برای بشریت بود و آن این که بعد از گذشت قرن بیستم، قرنی که معمولاً بشریت در گریز از دین بود و به خصوص قاره اروپا و آمریکا دائم در گریز از دین و فاصله گرفتن از مبادی و مبانی دینی بودند، اما علی‌رغم این گریزها و فرارها و فاصله گرفتن از پیام دینی و ادیان، همچنان ادیان و ادیان الهی در میان بشر زنده است و بشر امروز، بشری که قرن بیستم رو پشت سر گذاشته، بشری که در قرن بیستم در کنار اون همه ترقی‌های علمی و اکتشافات عظیم علمی، صنعتی و تکنولوژیک و پیشرفت‌های خارق العاده‌ای که در عرصه‌های مختلف دانش براش پدید آمد و این تحولات علمی چهره عالم را دگرگون کرد و بشر را با خیلی از صحنه‌ها و عرصه‌های مخفی و نهان و قوانین بسیار گسترده‌ای در عالم آشنا کرد، اما در کنار اون بشر در این قرن و قرن بیستم میلادی مواجه با دو جنگ بزرگ جهانی و 10-15 جنگ منطقه‌ای خانمان سوز، اون هم با دخالت قدرت‌های استکباری و به خاطر فاصله گرفتن از اخلاق و معنویت بود و به خاطر دور شدن از دین یا بد فهمیدن از دین مواجه با این خطرها و فاجعه های هولاک در قرن بیستم داشت. اجلاس هزاره ادیان در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم این پیام را برای بشریت داره که باید مجدداً دین و اخلاق، معنویت را در زندگی مورد توجه قرار بدیم و در کنار همه پیشرفت ها و عرصه هایی که برای بشر فتح شد و میدان هایی که بشر در زندگی طبیعی و مادی و تکنولوژیک خودش اکتشاف کرد و سطح زندگی خودش رو بالا برد، اون فقرها، تبعیضها، جنگها، فسادها و انحرافها باید با ابزار و اهرم دین و خدا و معنویت معالجه بشه و در هزاره ادیان از کشور ما هم از طرف مقام معظم رهبری آیت الله جوادی عاملی شرکت کردند و پیام مهم ایشون را هم در اونجا پیام مهم ایشون هم اونجا قرائت شد و این یکی از اجلاس های این دوره اخیر بود که برای ما این درس را داره که ما هم به دین و به حضور دین در عرصه های اخلاقی، دینی، اجتماعی و سیاسی توجه بکنیم و این ودیعه گرانبهای الهی را ازش صیانت بکنیم در عرصه اجتماعی. همینطور این اجلاس بیشتر جنبه فرهنگی داشت، اجلاس رؤسای پارلمان های جهان بود که باز از کشور ما رئیس محترم مجلس شرکت کرد و هزاره سران ملل بود که باز ریاست محترم جمهوری در اون شرکت کرد و پیام و درس هایی که ما از انقلاب گرفتیم و ملت ما در طول تاریخ اون رو تجربه کرد و پیام های انقلاب رو در اونجا مطرح کرد ایشون و همینطور در کنفرانس گفتگوی ادیان و تمدن ها که باز کشور ما و رئیس جمهور ما به نمایندگی از کشور ما در اون حضور داشت. گفتگوی بین تمدن ها اگر درست تبیین بشه و در جایگاه درست خودش قرار بگیره از ابتکارات مهم ماست و در برابر تئوری هایی که بر اساس زور و استکبار معتقد به جنگ تمدن ها و در هم کوبیدن ملت های ضعیف و مزمحل کردن فرهنگ های ملت های دست پایین از نظر اقتصادی هست، ما معتقدیم که ملت های دیگر، حتی اون ملت هایی که به خاطر یا غفلت خودشون یا زور زورگویان و مستکبران از رشد و توسعه ظاهری برخوردار نیستن، در این حال گوهر انسانیت هر جا باشه ارزش الهی داره و پیام اخلاقی و معنوی داره و ما معتقدیم که در برابر زورگویی ها و قلدری ها و استکبار هایی که امروز قدرت های جهانی دارن، ما پیام صلح، وحدت و امنیت و آرامش رو داریم و این پیام رو از دین ما برگرفتیم. این پیام گفتگوی تمدن هاست و معتقدیم که باید قدرت های زورگو و مستکبران عالم، همون کسانی که در دو جنگ بزرگ جهانی برافروختن، همون کسانی که ده ها جنگ خانمان سوز را ترتیب دادن تا سلاحاشون فروش بره، تا ملت های ضعیف رو منکوب بکنن، اونها باید سر عقل بیان و به علم و فهم و ارزش تمدن های دیگه و به خصوص تمدن های دینی و به خصوص تمدن بزرگ اسلامی سر تسلیم فرود بیارن و و اگر اونها خودشون رو از اون کرسی زورگویی و ستم پیشگی به پایین بیارن، اون وقت وقت گفتگوی تمدن هاست و پیام گفتگوی تمدن ها در واقع این پیام الهی و دینی است که در دنیا از سوی کشور ما مطرح شده و طبعا اگر درست تبیین بشه و فهمیده بشه، این هم مکملی نسبت به آرمان ها و ارزش های بزرگ انقلاب باید تفسیر بشه و در واقع ما حرفمون با دنیا اینه که ما حرف داریم، سخن داریم، منطق داریم و اسلام یک تمدن ارزشمند و بسیار فاخری را در عالم پدید آورده و باید روش حساب بشه. این چند اجلاسی بود که این روزها مقامات مختلف کشور ما و رجال بزرگ کشور ما، رجال دینی و سیاسی ما در آنها حضور پیدا کردند و به دنیا نشان داد که انقلاب ما باز زنده است و پیام انقلاب ما و دین و معنویت ما برای دنیا قابل توجهه. نکته بعد تأکیدی است بر اونچه که مجلس خبرگان در دغدغه‌های خودش مطرح کرد. در اجلاس اخیر مجلس خبرگان، بزرگان ما و خبرگان ما و منتخبین ملت نسبت به پاره‌ای از کجی‌ها و انحراف‌ها و تخطی‌هایی که از اون صراط مستقیم الهی میشه ابراز نگرانی و دغدغه کردند. این دغدغه‌ها به مقامات کشور منتقل شد و امیدواریم که مسئولان ما و مجموعه جناح‌های کشور ما واقعاً به این دغدغه‌های دینی و معنوی بهش توجه بکنن. ما در این کشور اگر عزت می‌خوایم، اگر عظمت می‌خوایم، اگر استقلال می‌خوایم، اگر آزادی نقد و گفتگو و بحث می‌خوایم، باید به دغدغه‌های دینی و به مبانی و مبادی دینی توجه بکنیم. کسانی فکر نکنن که آزادی در این کشور به این پدید میاد و میسر میشه که مبانی دینی، ارزش‌های دینی زیر پا گذاشته بشه. نه، آزادی در این کشور مثل سایر دنیا در یک چارچوب موافق با نظام فرهنگی و ارزشی اون کشورها معنا پیدا میکنه. تو کشور ما هم همینطوره و باید حتی اگر کسی علاقه به آزادی داره، باید به این دغدغه‌های دینی توجه بکنه، وگرنه تجارب کشور ما میگه که اگر ما روزی به اون تقابل برسیم، کسانی آزادی منهای دین رو مطرح بخوان بکنن و به این دغدغه‌های دینی و الهی بی توجه باشن، آزادی به طور کلی منکوب میشه و این از مسائل مهمی بود که امیدواریم در کشور ما مورد توجه همه جناح قرار بگیره و حتی اونایی هم که به مبانی اسلام هم اعتقاد ندارن، حالا جز اقلیت‌های دینی باشن یا کسانی باشن که سر خوشی با مبانی انقلاب و دین ندارن، اونها هم اگر دلشون برای آزاد بودن انتقاد، آزاد بودن مطبوعات، آزادی گفتگو و سخن میتپد، باید این رو بپذیرن که این آزادی باید در چارچوب تعیین شده در مبانی دینی و در قانون اساسی قرار بگیره و این دغدغه انشاءالله مورد توجه قرار بگیرد. نکته سوم، ما در هفته ای هستیم که تناسبی با سازمان نهضت سواد آموزی داره. البته هفته سواد آموزی نیست، منتها ایامی است که تا اواسط مهر ماه در دور جدید کلاس هایی که سازمان نهضت سواد آموزی ثبت نام میکنه برای اینکه سواد آموزی توسعه پیدا بکنه و بی سوادی باز هم به حد اقل برسه. نهضت سواد آموزی در کشور ما که با امر امام تأسیس شد، قدم های بزرگی برداشته. آمار و ارقام ها به ما میگه که در سال 65 ما بیش از 14 میلیون بی سواد داشتیم، یعنی از بالای 6 سال در سن سواد آموزی 14 میلیون داشتیم که این به 10 میلیون در سال 78 رسیده و هر سواد که درصد بی سوادی کاهش پیدا کرده و با سوادی رشد پیدا کرده، اما به دلیل رشد انبوه جمعیت در کشور ما همچنان مسئله بی سوادی مسئله مهم نیست برای ما. البته در استان یزد و به خصوص در منطقه ما مسئله بی سوادی به حد اقلش رسیده و یک عزم و تصمیم خود خانواده ها و خود مردم برای اینکه بی سوادی را از سنینش 6 سال به بالا، به خصوص پایینش 50 سال حذفش بکنن و محوش بکنن، یا آرمان دور از دسترس نیست. یک کمی اراده و تصمیم خود مردم میتونه این بی‌سوادی رو محو بکنه. به هر حال بیسوادی یک ضد ارزشه، با مبانی دینی جور نیست. در دنیای امروز بیسوادی مایه افت و سقوط ملت هاست و طبعا همه باید تلاش بکنیم که سطح سواد را اولا سواد آموزی رو گسترش بدیم و بیسوادی رو محو بکنیم و بعد هم سطح آگاهی و علم و سواد را در کشورمون توسعه بدیم. بحمدالله منطقه ما، استان ما در فراگیری علم و دانش، در کسب رتبه های علمی، آموزش و پرورشش و دانشگاه‌هاش و دانشجویانش وضع بسیار خوب و موفقی دارند و امیدواریم با یک تلاش جدی نهضت سواد آموزی و خود مردم و همراهی که باید آموزش و پرورش بکنه و ارگان‌ها بکنن، انشالله تلاش بشه که این غول بیسوادی در جامعه ما به مهار در بیاد. و خب الحمدلله کشور ما نظر سواد آموزی ما در دنیا مدال‌های متعددی را کسب کرده و از کشورهای بسیار موفق در مبارزه با بیسوادی است در سنین بزرگسالی و همچنان هم متاسفانه در به نسبت در استان ما اونا خوبه، در شهر ما خوبه، رقم خیلی بالایی نیست بیسوادی، ولی در کل کشور 8 میلیون 10 میلیون بیسواد ما هنوز داریم که باید براش چاره ای اندیشید. اونچه که به ما مربوطه اینه که در منطقه خودمون و در محیط خودمون تلاش بکنیم که بیسوادی رو محو بکنیم. امیدواریم که خانواده ها، خود کسانی که هنوز در سواد قدم جدی برنداشتن، در همین فاصله یک ماه آینده که دور جدید ثبت نام آغاز میشه، کلاس های جدیدی برگزار میشه، در نهضت سواد آموزی خود عزیزان برن و سواد به سمت فراگیری و انشالله این بیسوادی محو بش بکنیم. و همینطور کسانی که سالهای قبل یاد گرفتن، انشالله برای ارتقای رتبهشون باز قدم بردارن. علم و تحصیل علم و مطالعه باید جزء برنامه عمومی همه ما در بیاد، چه علم و آگاهی های امروزی و اون چی که نیاز زندگی اجتماعی و فردی و خانوادگی ماست، چه مطالعات دینی، اینا باید جزء برنامه های زندگی ما باشه. و نهضت سواد آموزی هم قدمی است و مقدمه است برای اینکه کتابخوانی، مطالعه، علم آموزی، سواد آموزی رواج و گسترش پیدا بکنه. و جامعه ما الحمدلله این آمادگی، استعداد و زمینه رو داره و ما داریم تو همین کلاس های نهضت سواد آموزی که کسی در بزرگی از صفر شروع کرده و به دانشگاه رفته، خب این خیلی چیز ارزشمندیه. به هر حال آدم باید همت داشته باشه و اهل علم و دانش باشه، هیچ چیزی را هم بهانه و عذر برای این که از کتاب فهمیدن، خواندن، مطالعه، کسب آگاهی فاصله بگیره، چیزی رو بهانه قرار نده. جامعه اسلامی جامعه ایست که در آن علم و دانش، اخلاق و معنویت به وفور یافت میشه و عمومیت و شمول داره. انشاءالله این نکته هم مورد توجه باشه. و آخرین عرض و آخرین هم حالا شاد نباشه، سری دو نکته دیگه هست. یکی اشاره به تعاون کردم من چه هفته، دو سه هفته قبل به مناسبت روز تعاون، باز هم تأکید میکنم، من بازدیدی هم از اداره تعاون داشتم که درخواست میکنم انشاءالله مدیر کل تعاون به اداره تعاون شهر توجهی بکنه از نظر نیرو، چارت تشکیلاتی و امکانات. ضمن اینکه ازشون تشکر میکنیم، این اداره را انداختن مسئولین محترم استان و شهرستان، انشالله باز هم کمک بکنن که اداره تعاون این شهر گسترش پیدا بکنه. ما زمینه های خیلی خوبی داریم و متاسفانه تعاون و تعاونی ها در شهر ما یه مقدار از شهرهای دیگه سطح پایین تری داره و الان ما حدود 70 تعاونی بیشتر نداریم که 4-5 هزار عضو داره. امیدواریم هم مسئولین اداره تعاون در شهرستان و استان تلاش بکنن سطح این اداره بیاد بالاتر، فعالتر بشه، از نظر رسیدگی دادن وام به خصوص به تعاونی های مثل تعاونی زیلو که تو شهر ما تعاونی بسیار مهم میباد بشه و واقعا باید بشه رسیدگی بشه، همونطور که بارها اشاره کردم. و مردم هم انشالله و جوان ها هم انشالله برن و راه های تشکیل تعاونی ها و تولید کار و اشتغال را فرا بگیرن. این هم نکته ایست که من هم تشکر میکنم از عزیزانمون، هم درخواست میکنم که مشکلات اداره تعاون حل بشه و هم تأکید خدمت شما دارم و به خصوص جوانها دارم که به طرف تعاونی ها و استفاده از امکاناتی که دولت از کانال تعاونی ها به مردم میده انشالله توجه بکنن. و آخرین نکته هم اینه که به تدریج ما به جشن عاطفه ها و به پایان شهریور و آغاز مهر و شروع سال تحصیلی نزدیک میشیم. طبعا در آغاز سال تحصیلی خب کسانی هستن که خیلی مشکل ندارن، ولی عده‌ای هستن در خانواده ها، در مناطق، محلات مختلف مشکل دارن برای ثبت نام بچه ها، برای خرید کتاب، برای تهیه لباس و از این نوع مسائل و از این قبیل مسائل. در حال وظیفه هم کمیته و ارگان های مسئول کلاسی دیگه بکنن که اونا کار خودشون رو انشاءالله خواهند کرد، و هم وظیفه ماست که در حد وسع و توان خودمان بکوشیم که دیگران فقیر و نادار، گرسنه و ناداری که از تأمین حد اقل لوازم برای فرزندانشون عاجز و ناتوانن در کنار ما نباشن. و این از مهمت همه شما میطلبه، به همسایگان، به خیشان، به اقوام، به هم محلی ها و به نزدیکان توجه خاص باس داشت، و انشالله ادارات مربوطه هم تلاش میکنن که بشه حداقل اون نیازهایی که خانواده های ما برای تحصیل فرزندانشون در اول سال تحصیلی دارن فراهم بشه. خدایا تو را به مقربان بارگاهت سوگند میدیم، به ما توفیق معرفت و اطاعت خودت عنایت بفرما، دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خودت منور بفرما، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، امتهای اسلامی امت ما را و نسل جوان ما را از خطرات و آسیبها محافظت بفرما، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. خدایا به ملت ما و به امت اسلامی عزت، عظمت، استقلال و سربلندی روزافزون. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.